A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Sayyuma baqiyatillahi fis samawati wal arzin. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزیزان و همراهان در مجموعه گفتارهای مهدوی. توفیقی دست داده است که به حمد الله در این ایام ولادت با سعادت وجود و مبارک حضرت ولی عصرت جلال الله تعالی فرجه و شریف خدمت عزیزان سلسله مباحثی رو تقدیم می کنم که در دو نوبت گذشته بیان شد و سیری داشتیم در مجموعه آیات شریفه قرآن و مبحث مهدویت رو با مقدماتی در طی آیات مبارکه بررسی و مرور کردیم. امشب هم در ادامه همین بحث عرض می کنم، باز هم با زیر بنای قرآنی بحث رو آغاز می کنم خدمت دوستان و بهره‌مند خواهیم شد از سخنان معصومین علیهم الصلاة و السلام در مبحث مهدویت. اما مقدمه ورود به سخن امشب این است خدمت عزیزان و بزرگواران همراه که از موضوعات بنیادینی که فرازمانی در قرآن مطرح می شوند موضوع امامت است، مبحث حجیت و امامت، موضوعی که پشتوانه اون عقل است و نقل و خدای سبحان در قرآن به همین گونه این موضوع رو در جای جای آیات شریف مطرح فرموده است. اما استحضار دارید که صراحتاً حضرت حق در قرآن هدایت انسانها رو بردوش می گیرد به تعبیر ما و متعهد هدایت انسانها و بندگان خیش است. نکته جدی است که کسی نمیتواند حضرت حق رو متعهد به کاری کند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اما این نکته است که صراحتاً در کلام الهی مطرح میشه و حضرت پروردگار میفرماید و ان علینا للهدى. قطعاً قاطعان امر هدایت بر عهده ماست و او نسبت به هدایت موجودات، مخلوقات و بندگانش حضرت خود را متعهد می داند. در آیات دیگر قرآن ملاحظه می فرمایید که در یک گستره بسیار وسیعی می فرماید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هنگامی که موسی کریم معرفی می کند رب العالمین رو و پروردگار جهانیان رو، رب العالمین کسیست، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، به تمام موجودات ساختارهای لازمشون رو عنایت فرموده است، ثم هدا، اونگاه همه موجودات رو به هدایت می رساند. هدایت یعنی آمادگی زمینه برای بروز و شکوفایی استعدادهای نهفته در هر پدیده. در مورد انسان خداوند زمینه رو فراهم می کند که انسانها به مسیری رهنمون شوند که تضمین کننده شکوفایی وجود انسان به تکامل آدمی و رساننده انسان به سعادت و خیر دنیوی و اخروی باشد. این منظور از هدایت این است که حضرت پروردگار به این شیوه در قرآن بازگو می کند و نشان می دهد. و در آیات دیگر هم ماجرا به این شکل مطرح میشه الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، که آیات گسترده است، الان دیگه در صدد بیان اون نیستم. اما در میان همه موجودات بدیهی است که سهم انسان به دلیل جایگاهی که در خلقت دارد از مقوله هدایت فزونتر از دیگران و گسترده تر از بقیه مخلوقات و موجودات است. حضرت پروردگار ابتداعاً انسان رو هدایت می کند به روش و شیوه هدایت حسی. حواس خمسه‌ای به انسان داده می شه، پنجگانه‌ای به انسان داده می شه که از این طریق آدمیان همون مقوله هدایت رو طی می کنند، مقدماتی و مقداری از مسیر هدایت رو به دنبال هدایت حسی انسان ها بهره‌مند و برخوردار از هدایت فطری می شن. در درون جان نهاد انسانها اسباب این هدایت رو خداوند سبحان کاملا قرار داده است و انسانها بهره‌مندند از ابزار هدایت فطری که در جان و وجودشون نهادینه است. به دنبال اون سطح برتری از هدایت رو حضرت حق برای انسانها بابش رو می گشاید که هدایت عقلانی است. به برکت عقل انسانها افقهای بالاتری از هدایت رو و سطوح فراتری رو درک می کنند، دست می یابند و کامیاب می شند در این جهت. اما مرحله بعدی سطح متعالی هدایت رو خداوند برای انسان پرده برداری می کند و اون هدایت وحیانی است. اینکه مستقیماً آموزه های هدایتی الهی بر قلب و جان آدمیان فرود می آید و میهمان حیات بشری می شود و آدمی رو رهنمون می کند به مسیری که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به برترین و بالاترین شکل ممکن، پایدارترین شکل ممکن خداوند سبحان انسانها رو هدایت می کند. و این مقوله بسیار مهمی است که در لابلای آیات می بینیم. پس سطح برتر هدایت، هدایت وحیانی است، یعنی نسخه آسمانی و وحیانی که خداوند سبحان برای هدایت انسانها عاری از آزمون و خطا میفرستد و انسانها را از این مسیر به برترین شکل، بالاترین سطح ممکن از حیات برخوردار و بهره‌مند میکند و سعادت انسانها تضمین میشه در این مسیری که حرکت میکند. این پشتوانه نقل مقوله هدایت است که ملاحظه می‌فرمایید. خب حالا در کنار این نسخه هدایت، اینجا دقت بفرمایید، بحث بسیار مهمی است. در کنار این نسخه های هدایتی که خدای سبحان برای انسان‌ها فرو فرستاده است و نازل کرده است، دقیقاً ملاحظه می‌فرمایید که وجود عینی هدایت را، یعنی مصداق برون آمده از هدایت را، حضرت پروردگار ملازم و همپیوند با نسخه هدایت برای انسانها عرضه می کند و ارائه می کند. یعنی وجود لفظی و خطی هدایت قرین می شه نسخه هدایت الهی با وجود عینی و خارجی. به بیانی حضرت پروردگار، اسوه را، الگو را، حجت را، آنی را که در قرآن از آن تعبیر به میزان می شود و امام می شود، در کنار نسخه وحی برای انسان ها به نمایش می گذارد. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. انسان هایی از جنس خود آدمیان میان که اینها وجودشون تحقق یافته تمام آیات بینات و تمام تعالیم حیات بخش و شفا بخش نسخه هدایت الهی است. کسانی که از اونها در قرآن تعبیر به حجت میشه، تعبیر به اسوه میشه، تعبیر به امام میشه، تعبیر به میزان و تعابیر این چنینی که یه تلازم و پیوندی بین این نسخه هدایت و بین این کسان و این میزان در سیر تاریخ از ابتدای ارسال رسالت و رسولان الهی و فرود آمدن کتب آسمانی دیده میشه. خب ملاحظه میفرمایید که در کنار پیامبران الهی همواره در طول دوران رسالت و نبوت شما مقام وصایت رو میبینید. پیامبران الهی اوصیایی دارن که دانش آموختگان و تربیت شدگان این مکتبند و الگوهای عینی وحی است و نسخه هدایتی و تربیتی است که پیامبر برای بشریت مطرح میکنه. بدیهی است با توجه به این که در کار پیامبر مکرم اسلام دیگه امر رسالت به قله میرسد و به اوج کار میرسد، خب طبعا باید امر وصایت و امامت هم اون قله نهایی خودش رو فتح کند و پیوند بین مقوله نسخه هدایت الهی و امر وصایت و امامت رو باید ملاحظه کنیم و ببینیم. من همینجا یه وقفه ایجاد میکنم، برمیگردم یه نکته رو عرض میکنم و مجدد از همینجا سخن رو پیگیری خواهیم کرد. خب اشاره کردم خدمت عزیزان، این مقوله یه امری است که پشتوانه یه نقل دارد و سیری رو که اشاره کردم سیر نقلی این بحث است در کلام الهی و به دنبال اون میرسیم خارج از قرآن انشاءالله. اما به لحاظ عقلی هم ماجرا همین است، یعنی حداقل من یه عنوان عقلی رو عرض میکنم، یه برهان عقلی رو در این جهت خدمت دوستان عرض میکنم که پشتوانه امر امامت است و امر میزان برای هدایتگری وجود انسان از دل آن برون میآید. مقوله است که بزرگان و حکما از این مقوله با عنوان قاعده لطف یاد میکنند. من همین جمله رو اشاره کنم که عزیزان استحضار دارید، امر امامت، مسئله امامت از مسائلی است که در حوزه اصول دین جا دارد، نه در فروع دین. یعنی از مسائلی است که متولی بیان اون دانش و علم کلام است، به دلیل اینکه مسئله امامت پیرامون افعال باری تعالی و حضرت پروردگار است، نه افعال انسانها و مکلفین. اموری که پیرامون افعال انسانها مطرح میشه متولی اون دانش فقه است و این امور امور فرعی اند، به اینها فروع دین گفته میشه. اما اموری که پیرامون افعال الهی و صفات الهی است، متولی بیان اون دانش کلام است و اینها مقولاتی است که از اونها تعبیر به چه میکنیم؟ تعبیر به اصول دین میکنیم، نه فروع دین. امر امامت یه مقوله این چنینی است، به دانش کلام مراجعه میکنیم. در دانش کلام یکی از ادله ای که در این جهت بزرگان متکلمین مطرح میکنند همین قاعده لطف است که اشاره کرده. یعنی چه؟ یعنی اینکه خدای سبحان اگر انسان را آفریده است و کار عبس از حضرت حکیم سر نمی زند، عقل این اقتضا رو می کند و بازگو می کند، این جواب رو ما می دهد عقل، که از حکیم جز حکمت سر نمی زند و عبس و بیهوده کاری منطبق بر کار حکیمان و عاقلان نیست. لذا طبعا اگر از پروردگار بنا دارد که این موجود رو با یه غرضی به آفریند و آفریده است و عبس در کار او نیست، باید مسیر رسیدن این انسان رو به اون غرض و غایتی که میخواد به اون برسد هموار کند. نام این چیست؟ نام این لطف است. اللطف ما یقرب العبد بهی الالله و یبعده عن المعصیه. لطف اون سازگاری است و فراهم آمدن شرایطی است و یاری است که آدمی رو میرساند به اون غرض و غایتی که تقرب الهی است، به اتصاف به صفات جلال و جمال خداوند و دوری اون از عوامل تهدید و خطر در این مسیر. لذا این رو به عنوان یه قاعده مطرح میکنن و بزرگان متکلمین در اینجا مانند حاجه طوسی این تعبیر زیبا رو دارد که و یجب اللطف، قاعده لطف و این لطف الهی واجب است. چرا؟ لیحصل الغرض و به، تا غرض حاصل بشه. لیحصل الغرض من، تا غرض از خلقت انسان حاصل بشه و نقض غرض نشود. یعنی خداوند آفریده است انسان رو برای غایتی، اما اگر مساعدت نباشد، اگر یاری نباشد، اگر به اصطلاح شکل نگیره اون لطفی که خداوند سبحان میخواد انسان رو تسهیل کند کارش رو و آسان کند و مسیرش رو هموار کند، نتیجه اون میشه که معلاسف آدمیان به اون غایت و غرض نمیرسن، کار در کارگاه خلقت ناتمام میماند. لذا نقض غرض خلاف عقل است و هماهنگ با دلیل عقل نیست. این نکته بسیار مهم است. از اون طرف اگر خداوند این لطف رو از بشریت منع کند و اسباب رسیدن به هدایت رو، به اون غرض کامل رو و اینکه مشمول رحمت الهی شوند انسانها، حضرت پروردگار منع کند، منافات دارد با کتب علی نفسه الرحمه، اینکه حضرت حق مسیر زندگی انسانها رو در مسیر رحمت خیش قرار داده است، اگر منع لطف شود این با عجز و بخل سازگار است و کار حکیم با عجز و بخل عقلن هیچ هماهنگی و همراهی ندارد. و از سوی دیگر منع لطف و اگر این قاعده لطف که پشتوانه این امر امامت است و امر هدایت انسان است نباشه، خب باید اونجا بگوییم که اتمام حجت بر انسانها نمی شود. انسانها حجتی براشون بیان بهشون گفته نشده، قانون تفهیم نشده، لذا طبعا اگر به کجراهی بروند این خلاف منطق عاقلان است و عقلا چنین نکته‌ای رو نمی پذیرند. البته این دامن درازتری دارد. من یه شمه‌ای و یه اشاره‌ای رو کردم، این که مرحوم خواجه در تجرید اعتقاد این جمله رو بازگو می کند که وجود و لطف وقتی که به مقام شام خزفلی است اشاره می کند وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، یعنی متکی می کند امر امامت حضرت ولی عصر رو به قاعده لطف که با توضیحاتی که اشاره کردم روشن می شود. خب پس این امر و مسئله امامت و مسئله هدایتگری در کنار نسخه هدایت الهی به شکل عینی و ملموس دیدن و مشاهده کردن میزانی که برای انسانها روشن کند و تبیین کند و ماندگاری نسخه هدایت وحیانی رو بالاترین سطح هدایت رو تضمین کند، پشتوانه نقل و پشتوانه عقل اون روشن است. خب رسیدیم به اینجا که خدمت دوستان عزیز عرض کردم در آیات شریفه قرآن به این مقوله پرداخته شده است. شاید آیاتی که در مبحث امامت مطرح میشه اگر شمارگان اون رو مطرح کنیم موجب شگفتی عزیزان باشد. بسیاری از صاحب نظران تا 200 آیه این آیات رو مطرح کردن. البته آیات مشهوری که در این جهت مطرح میشه، خب در ذهن دوستان و خانمها و آقایانی که با این مقولات آشنا هستید بیشتر روشن و آشکار است. آیاتی مانند آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه تبلیغ، آیه اکمال، آیه ولایت، آیه مودت و آیات خاص امامت مانند آیاتی که وجعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و امثال اینها یه آیات مشهوری است که بزرگان مفسرین متکلمین از این باب بسیار سخن گفتند و به این آیات پرداختند. اما الان مراد من و بحث من چیز دیگری است و اون اینه که در میان آیات شریفه قرآن گاه یه آیاتی داریم که به این مقوله مورد بحث اشاره دارد، یعنی به این که خداوند سبحان هنگامی که آدمیان رو می آفریند مسئله هدایت از ابتدا تا انتها نصیب و روزی انسان هاست و در اون سطح برتر هدایت که هدایت وحیانی است همواره باید آدمیان برخوردار از این هدایت وحیانی باشند و هدایت وحیانی پیوسته با حضور میزان و حجت مطرح میشه، یعنی امکان ندارد جامعه از جوامع بشری باشد که در میان اونها حجت الهی و میزان الهی وجود نداشته باشد، بلکه باید در هر عصر و زمان این اتفاق بیفتد و این هموارگی و پیوستگی دارد، یعنی تا زمانی که زمین و زمان و انسان وجود دارند این اتفاق باید بر بشریت بیفتد و همواره انسان‌ها برخوردار باشند از نسخه‌های هدایت الهی به شکل لفظی، به شکل خطی، به شکل عینی و خارجی. خب من سعی کردم فشرده بحث رو خدمت عزیزان مطرح کنم. در میان آیات شریفه قرآن یه آیاتی وجود دارد که در این جهت یه به اصطلاح صراحت بیشتری دارند، یه روشنی یه بیشتری در این جهت دارند. من باز هم سعی میکنم که از برکت سخنان معصومین استفاده کنم خدمت دوستان عزیز. سیر بحث رو یه بحث قرآنی روایی انشاءالله معذر مبارکتون میخوام تقدیم کنم، ارائه کنم مانند شبهای قبل. اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که بعض از این آیات در زبان معصومین مورد تأکید بیشتری قرار گرفته، نه اینکه منحصر به اصطلاح این موارد باشه. به عنوان نمونه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز سه آیه رو میتوانیم بگوییم که از برترین آیاتی است که استمرار بحث امامت رو به وضوح نشان میدهد. مانند چی؟ آیه 7 سوره مبارکه رعد، انما انت منذر، پیامبر تو منذری، بیدارگری، انذار به معنای بیدارگری است. ولکل قوم هاد، اما برای هر قومی هادی وجود دارد و هدایتگری وجود دارد. خب این یه آیه. آیه دوم، و انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، پیامبر ما با تمام حقانیت تو رو به عنوان بشارت دهنده و بیدارگر برای انسانها فرستادیم. و ام من امتن الا خلافیها نذیر، و هیچ امتی نیست الا اون که در میان اون نذیر و بیدارگر وجود دارد. این آیه 24 سوره مبارکه فاطر بود که اشاره کردم. سوره مبارکه قصص آیه 51 رو هم بخونم بعد اشاره میکنم به روایات تفسیر کننده و تبیین کننده این سه آیه و مانند این آیات. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، ما سخن رو پیوسته و متصل برای اینها کردیم حجت رو، باشد که تذکری بیابند و روشن شود مطلب برای آنان. حالا در ذیل این آیات سگانه‌ای که من خوندم و مشابه این آیات، سخنان نقض و صحیح و روشنی رو از معصومین داریم که شگفت‌آور است و اون اینه که در ذیل همین آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد، این رو برید اجلی عن ابی جعفر از امام باقر نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن منذر، پیامبر منذر است، ولکل زمان من هاد یهدیهم الى ما جاء به نبی الله، و در هر زمانی از ما خاندان هادی وجود دارد که مردمان را به آنچه پیامبر آورده است و کلام الهی است سوق میدهد. ثم الهدات من بعده علی ثم الاوصیا واحد بعد واحد، از امیرالمومنین آغاز میشد و یک به یک ادامه پیدا میکند. یعنی امام هادی را منطبق میکنند بر مقوله امامت در این آیه شریفه. سألت ابا عبدالله، سوال کردم، فضیل میگوید از سألت ابا عبدالله از امام صادق سوال کردم، عن قولهی تبارک و تعالی که خداوند میفهمد لکل قوم هاد، امام فهمدن کل امام هاد للقرن الذی هو فیهم، هر امامی هادی است برای جماعت و گروهی که در میان اونها وجود دارد. و همینطور باز روایات دیگر اصول کافی مستطاب است، از عبدالرحیم قصیر که از بزرگان روات امام باقر است در ذیل همین آیه شریفه فرمودن رسول الله المنذر امام باقر و علی یونل حادی و اما والله ما ذهبت منا و ما زالت فینا الى ساعه، و بعد از امیر المومنین استمرار دارد در ما خاندان این امر هدایتگری و حادی بودن برای اقوام تا قیامت متصل و مرتبط است. و این عرض به خدمتون روایات فراوان، من سعی میکنم که بگذرم که به بقیه مطالب و مباحث به دقت برسیم، اما چون اون آیات دیگر را هم خوندم خدمت دوستان عزیز، مثلا در ذیل همین آیه است، سألت ابوالحسن عبدالله ابن جندب، سألت ابوالحسن عن قول الله عز و جل، از حضرت موجب بن جعفر سوال کردم که خدا میفهمد لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، این قول متصلی که خداوند میگوید بدون انقطاع وجود داره چیه؟ فهمودن امام الى امام، امامی که به امام قبل متصل میشه، به امام بعد متصل میشه. عجیب است، روایات فراوان و زیبا و روشن و صحیح در این جهت. ابن ابی عمر بزرگی از بزرگان، قلت لعبی عبدالله تکون الارض لیس فیها امامون، میشه زمانی بیاد که زمین باشد اما امام در اون نباشد؟ قال لا، هرگز چنین اتفاقی نمی افتد و همواره باید اون میزان و اون حجت الهی در میان انسان ها وجود داشته باشد. حالا همینطور که عرض کردم، گاهی این با تعبیر امام گفته میشه، گاهی این با تعبیر حجت گفته میشه. مثلا فرض بفرمایید ابا بصیر باز نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل، شأن الهی فراتر از این است که زمین رو بدون حضور امام عادلی باقی بگذارد و زمین باقی بماند. و باز سمعت ابا عبدالله علیه السلام ان الارض لا تخلو من ان یکون فیها حجت عالم، نمیشه زمین بدون حجت عالمی باشد. ان الارض لا یصلحها الا ذلک ولا یصلح الناس الا ذلک، زمین و مردمان بدون حجت الهی باقی نمیمانند و چنین امکانی نیست. حتی در روایات اشاره میکند یوسف بن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام لو لم یکن فی الارض الا اثنان لکان الامام احدهما، اگر در روی زمین دو نفر انسان باشند یکی از اون دو باید حجت و امام باشد تا زمین بماند و زمان بماند. و در ادامه این روایاتی که ده ها روایت، نه فراتر صد ها روایت در این جهت در منابع معتبر، این جمله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دلنشین است که تقسیم میکنن این حجیت رو. اللهم بلا، پروردگار لا تخلو الارض من قائم لله به حجت، هرگز زمین بدون حجت الهی پا بر جا نمیماند، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. حالا این حجت الهی یا ظاهر آشکار در میان مردمان است یا پنهان و نهان است. لعلا تبطل حجج الله و بیناته، تا سیر حجت و بینات الهی منقطع نگردد و کمزا و این اولاک. مگر میشه چنین نباشد؟ و امام فرماشات چون ادامه میدن و باز وجود و مبارک زین العابدین که لم تخلل ارض منذ خلق الله آدم من حجت لله فیها، هرگز زمین خالی از حجت الهی نیست. حالا ظاهر مشهور او قائب مستور، یا ظاهر آشکار و روشنیست حجت الهی یا قائب پنهانیست که لا تخلو الا ان تقوم الساعه من حجت الله فیها ولو لا ذلک لم یعبد الله. اگر حجت الهی نباشد، مقوله هدایت و عبودیت و بندگی خداوند از روی زمین برداشته خواهد شد. خب این مشاهده فرمودید. من یه نمونه آیات رو عرض کردم از میان اون آیات متعددی که اشاره شد که به این مقوله اشاره می کند و می پردازد و نشان می دهد. عزیزان، عمده تأکید من الان در این بحث امشب اینه، اثبات می کند و نشان می دهد استمرار امر حجیت و امامت را. لقد وصلنا لهم القوله لکل قوم هاد، آیاتی که ملاحظه فرمودید و سخنان پیشوایان دین امامون الا امامن. این پیوستگی که این امر در کنار نسخه هدایت الهی و وحی الهی باید وجود حجت الهی و میزان امام و الگو در میان جامعه و در روی زمین وجود داشته باشد. خب اینها مباحث مهمی است که من به سرعت و سریع عرض کردم تا برسیم به این قسمت. در میان ادله‌ای که به این مقوله در سخنان معصومین و در روایات پرداخته شده است، از نبی مکرم، از قدرتمندترین سخنان پیامبر که اثبات این مسئله می‌کند، من الان این حدیث رو میگم و این سخن پیامبر رو برای اثبات این مطلبی که می‌خوام محضر مبارکتون گفتیم و مطرح کردیم در این سلسله مباحث، مراد اینه از مهمترین، استوارترین و مستندترین سخنان پیامبر مکرم اسلام که به آن حدیث متواتر میگوین. عزیزان استهزار داشته باشید، به سخنی متواتر گفته میشه، به روایتی متواتر گفته میشه که امکان هماهنگی بر دروغگویی در اون وجود نداشته باشه، چنان نقل میشود به لحاظ لفظ و معنا به فراوانی و وفوری که امکان کذب و دروغ نسبت به اون وجود نداره. این سخن رو میگیم تواتر، حالا تواتر لفظی معنایی در طبقات مختلف، اونها بحثای به اصطلاح خاص خودش رو داره که فارغ از مقول سخن ماست. اما از متواترترین، شاید ما میتونیم بگیم اگر تعداد انگشتان یه دست رو بگیم، از متقنترین و متواترترین سخنانی که به تعداد انگشتان دست از پیامبر مکرم اسلام نقل شده است، این حدیث است که نشان میدهد سرنوشت نسخه الهی را، نسخه وحیانی الهی را و میزانی که در کنار این نسخه باید وجود داشته باشد، همواره در طول تاریخ بشر با اون نیست مگر حدیث معروفی که از آن تعبیر می شود به حدیث ثقلین. حدیث ثقلین، خب سخنی از پیامبر که نبی مکرم اسلام می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبر مکرم اسلام می فرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، اترتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلو الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. مردمان بدانید که من دو عامل هدایت گرانبها در میان شما نهادم که یکی کتاب خداست و دیگری اطرت من، که اطرت مراد از اون اهل بیت من است. و بدانید که اگر به این دو چنگ بزنید با تمام قدرت و متصل به این دو باشید، هرگز گمراه نخواهید شد و این دو حقیقت از یکدیگر جدا و متفرق نخواهند شد تا زمان قیامت که بر من در عرصات قیامت حاضر شدن. خب این سخنی است که از نبی مکرم اشاره کردم، به شکل متواتر نقل شده است، حالا با تفاوتی مختصر در الفاظ حدیث که این تفاوت هم گاه بخشی از اون برخواسته از این است که پیامبر این سخن رو در موارد متعدد گفتند. نبی مکرم این سخن رو در مسجد الحرام گفتن، در مسجد خیف فرمودن، در منا فرمودن، در عرفات اشاره کردن به این حدیث شریف، پیامبر در غدیر به این حدیث استناد کردن و اشاره فرمودن، و حتی در لحظات نهایی جان سپاری نبی مکرم اسلام هم از سخنانی که در میان مردمان پیامبر بازگو فرمودن همین حدیث شریف ثقلین است که در موارد متعدد به شهادت تاریخ پیامبر مکرم اسلام این سخن رو بازگو کرد. خب نکته اولی که در ذیل حدیث ثقلین وجود دارد این است که به لحاظ سندیت این حدیث همان گونه که اشاره کردم از برترین احادیث صحیح متواتر ماست. منابع شیعی که خب این حدیث رو به شکل کامل و جامع نقل کردن فراوان و 9 امام 9 معصوم راویان این حدیث شریف ثقلینند، این در جای خودش. اما در میان منابع حدیثی آیان اهل سنت در میان صحابه سته جز ابو عبدالله بخاری که شاید علت خاصی دارد که ایشان نقل نکردند، که بسا ایشان چندان نقلی از اهل بیت هم به لحاظ روایی در صحیح بخاری ندارند، در صحاح دیگر از صحاح سته مانند صحیح مسلم نیشابوری، مانند نسائی، ترمذی، ابی داوود، حدیث ثقلین با سلسله سند صحیح، چون در منابع صحیح گفته میشه صحاح دیگه در میان اهل سنت، حدیث ثقلین نقل شده است. در مسند احمد حنبل در موارد متعدد نقل شده است و در بقیه منابع این چنینی. در میان اصحاب پیامبر فزونتر از 40 صحابی راویان این حدیثند، فزونتر از 40 صحابی، کسانی مانند ابوذر غفاری، جابر ابن عبدالله انصاری، زید ابن ثابت، ابو هریره، عرض به خدمت عزیزان، و ابو سعید خدری و نام‌آوران دیگری، عمر ابن خطاب، 40 صحابی پیامبر حدیث ثقلین رو نقل کردن که در این منابع حدیثی از اونها نقل شده است، فزونتر از 40 تا 44-45 صحابی. کسانی که پیامبر رو ندیدند اما اصحاب پیامبر رو دیدند به اونها تابع و تابعین گفته میشه، فزونتر از 20 تابعی از نام‌آوران میان تابعین حدیث ثقلین رو نقل کردند. پس از تابعین ارباب حدیث نگاری و صاحبان کتب حدیث تا قرن 8 و 9 بیش از 80 اثر حدیثی و جامع حدیثی حدیث ثقلین رو نقل کردن، در میان اهل سنت عرض می کنم نقل کردن، که تمام اینها روشن و مشخص است و شواهد تاریخی کاملا هویدا و گویاست. به لحاظ سند بنابراین هیچ ضعفی در این مجموعه نیست، همان گونه که اشاره کردم از متقن‌ترین استنادات برخوردار است. اگر همگاهی هر دلیلی بعضی در 2 نفر از تابعین به دلیلی که اینها رو رافضی دانستند و شیعی دانستند یه خدشه‌ای وارد کردن، مانند عطیه اوفی یا مثلا عبدالله ابن قدوس، اگر در اینها سخنی دارند، خب این 2 نفر از تابعین و از مسیر تابعینند، نه 40 صحابی و 20 تابع. هرچند این 2 نفر از روات و رجال بخاری، مسلم و ابی داوودند که تضمین این 3 صاحب کتاب و 3 صاحب صحیح اینه که اون چرا که نقل میکنند از روات صحیح نقل میکنند، پس اینها موثقند که نقل شدند و اینها از مراجع خبری به اصطلاح این منابعند، اون هم در جای خودش روشن. اما در این حال این رو به عنوان این که گاهی کسی از دوستان اهل تتبع باشند اشاره کردم که روشن باشه. مطلب سند تمام است. اما به لحاظ متن هنگامی که نگاه میکنیم به این سخن نبی مکرم فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین، واژه ثقل که اینجا ثقلین تثنیه اون آمده است، 2 ثقل اشاره میشود، قاموس المحیط اشاره میکند این منبع بزرگ خبری که محرکه وقتی که با تحریک باشه، یعنی با فتحه باشه، ثقل، زاد المسافر، این زاد مسافر رو ثقل میگوین. و بعد میگه کل شیء نفیس مسون، هر شیء بسیار گرانبهای حفاظت شده مسون و محفوظ مانده نام اون ثقل است. و منه الحدیث، بعد میگه و منه الحدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله عطرتی، بعد میگه به این معنا این جمله پیامبر است که پیامبر میفهمد ثقلین یعنی دو شیء نفیس گرانبهای مسون حفظ شده در میان امت رو من باقی گذاردم تا قیام قیامت برای مردمان. پس کلمه ثقل روشن است در اینجا به لحاظ متن روایت. واژه دیگری هم که در اونجا داریم در این روایت شریف بحث تمسک، ما این تمسکتم به ما، تمسک به معنای به تمام قوت و به تمام نیرو چیزی را و امری را گرفتن و جدایی از اون ایجاد نکردن، پی اون رو گرفتن و حرکت کردن و متصل شدن به اون. لذا در تعابیر حدیث ثقلین ما گاهی بحث تمسک رو داریم، گاهی بحث اتباع رو داریم. این تعابیر سگانه ای داریم که در نقل های مختلف هست که نشان میده مضمون و مراد از تمسک همون اتباع و اتصال و اعتصام، اون سومی اعتصامه، اعتصام و فاعتصموا بحبل الله هست و اون چنگ در آویختن جدی محکم و استوار است. به لحاظ لفظی لفظ دیگری در این حدیث شریف نیست و نشان میدهد وقتی هم پیامبر میفهمند نیتار کن فیکم، این کم شما، شمای همواره امت اسلام است و عمومیت خطاب اقتضا میکند که به لحاظ جمع حاضر پیامبر این جمله رو بازگو نمیکنند، به دلیل این که بعد میفهمن ما این تمسکتون به ما لن تزلو، بحث عدم زلالت است، عدم زلالت اختصاص به گروه مخاطب پیامبر نداره، همیشه زمان است. بعد هم میفهمن علاوه انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوز، یعنی مسیر رو نشان میدهن پیامبر که تا قیامت فرموده اند و ماجرا روشن و مشخص است. اما نکته دیگه این که در متن حدیث داریم که شاید لازم باشه قبل از این که من به اون نتیجه گیری های لازم برسم اشاره کنم خدمت دوستان، اینه که پیامبر فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی، که در بسیاری از نقل ها خود پیامبر فرمودن عطرتی اهل بیتی، یعنی تصریح کردن کتاب خدا که قرآن است و عطرت، عطرت من اهل بیت است. اما دقت بفرمایید خود واژه عطرت رو وقتی نگاه میکنیم، ابن منظور مصری در مجموعه گرانسنگ لسان العرب میگه ال اطره ولد الرجل، ولد و فرزندان انسانن، یا ولد الرجل فرقی نمیکنه، و ذریته و ذریه و دودمانو و عقبه من صلبه، فرزندانی که از صلب او میآیند. قال فاترت النبی، این رو ابن منظور دانشمند لغوی اهل سنت مطرح میکنه، قال فاترت النبی من ولد فاطمه البتول، مراد از عترت پیامبر کسانی هستند که از فرزندان فاطمه بتولند. و بعد اشاره میکند ایشان هم به حدیث به اصطلاح عرض به خدمتون ثقلین، برای اینکه بازگو کند مطلب رو. این در جلد چهارم لسان العرب است که صفحه 538 که ابن منظور مطرح میکنه. و در روایات، یعنی احمد حنبل در مسند در چهار جا، در مسند احمد حنبل و ترمذی هم همین گونه تصریح دارند این سخن را از پیامبر که پیامبر فرمودن عطرتی اهل بیتی، یعنی پیامبر عطرت رو تفسیر میکنن در سخن خودشون به اهل بیت. از اون طرف اهل بیت کیند؟ اهل بیت معرفی شدند در ذیل آیه تطهیر، هنگامی که آیه تطهیر نازل شد. اونجا بسیار زیباست که من این جمله رو خدمت دوستان عزیز عرض می کنم که در اونجا این رو مستدرک علی صحیحین است و در منابع آیان اهل سنت، بگذارید از صحیح مسلم عرض کنم که قالت عایشه خرج النبی غداتن و علیه مرتون مرحلون، پیامبر یه روزی دیدم آمدند و عرض به خدمتون بریشان یه عبای خاصی بردوش دارن، من شعر نسبت، این از موی سیاه رنگ بود، فجاء الحسن ابن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علی فادخله. امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهره، امیرالمومنین آمدن پیامبر اینها رو وارد کردن در زیر عبای خودشون. ثم قال انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. این صحیح مسلمه که من روایت از اونجا خوندم خدمت دوستان. یعنی مشخص شد که اهل بیت چه کسانی هستند. دیگه پیامبر دارن اهل بیت رو به تعبیر ما نشان میدن و بازگو میکنن و ادامه هم داره که مثلا فرض بفرمایید در همون جا داره که فقالت عایشه، عایشه گفت که عرض به خدمتون علی ابن ابی طالب احب الی رسول الله لقد رأیته وقد ادخله تحت ثوبه، ماجرا رو نقل میکند و فاطمه و حسن و حسین ثم قالبت، پیامبر فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیتی اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. قال، بعد عایشه میگوید فذهبت لادخل رأسی، منم رفتم جلو سرم رو وارد کنم زیر عبا، فدفعنی، پیامبر منو باز داشتن. فقلت یا رسول الله اولست من اهلک، آیا من اهل شما نیستم؟ قال انک علی خیر، انک علی خیر، ان شاء الله بر خیر باشی. و به عنوان اهل بیت پیامبر تصریح کردند که خیر، همسران پیامبر از اهل بیت پیامبر منظور و محسوب نمیشن، که این تاریخ دمشق بود، تاریخ مدینه دمشق بود که خطیب دمشقی که من اشاره کردم. خب پس به لحاظ متن کاملا مشخص است که انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اترتی، اترتی اهل و بیتی، نه در ثقل اون بعب حامی داره، نه در اهل و بیت و اترت و نه در تمسک، یعنی الفاظ حدیث کاملا روشن و مشخص است. اما نکته اساسی این است، از اینجا خدمت دوستان بحث جدیتر حدیث رو نقل میکنم و روشن میشه، اینه که آنچرا که از این سخن پیامبر استفاده میشه چیه و آنچرا که ما میخواییم استفاده کنیم انشاءالله. اولین نکته ای که از سخن نبی مکرم استفاده میشود این است که آیا پیامبر با توجه به تمام قوت و قدرت سندی که این حدیث دارد که هیچ جای ابهامی رو باقی نمیگذارد و تمام شکل‌های نقل اون فرقی نمی‌کنه، اولین سخنی که استفاده‌ای که مطرح میشه از حدیث شریف اینه که آیا نبی مکرم اسلام وصیتی از خودشون برای امت باقی گذاردند یا نه؟ خب این رو انکار می‌کنند خیلی ها. حدیث ثقلین اثبات می‌کند، نه انکار. اینکه پیامبر می‌فرمان انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، اترتی اهل و بیتی، ما انتمسکتم به ما، آیا پیامبر چی دارن میگن؟ وصیت پیامبر است. این وصیت و توصیه اصلی پیامبر است که این کتاب خدا باقی مانده است در میان شما و این اترت اگر میفهمد تمسک بجوید گمراه نمیشید. این جمله خبری نیست، گویا انشایی است. پیامبر داره میگه برید تمسک بجوید تا گمراه نشید و بدونید فردای قیامت این دو میان و باید پاسخگوی در قبال من باشید. یعنی اولین نکته‌ای که در حدیث ثقلین وجود داره اثبات وصایت نبی مکرم اسلام برای امت و برای پیروان خیش در طول تاریخ است. این نکته اول. نکته دومی که باید عرض کنم خدمت دوستان عزیز در این حدیث شریف بحث عدم به اصطلاح کفایت قرآن به تنهایی برای امت است که صریح باید بگوییم و هیچ جای درنگی هم در این جهت نداره. یعنی اگر کسی بگوید حسبنا کتاب الله، قرآن به تنهایی برای ما کفایت می کند، دقیقا مستقیم سخن پیامبر و مقابل سخن پیامبر و نص روشن و متقن کلام الهی ایستاده است. پیامبر می فرماید خیر، قرآن باید با چی باشه؟ باید معیت داشته باشه با اطرت، با اهل بیت پیامبر. در قرآن به تنهایی نمیشه و خب این دیگه در جای خودش بحثی است که میدانیم که بالاخره بارها گفتیم که کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. خب باید این قرآن بر تو پیامبر نازل شده است، اما تو باید تبیین کنی این قرآن رو. آنچه را که پیامبر تبیین کرده است و آنچه را باید اطرت تبیین کند و اهل بیت تبیین کند، این رو صراحتاً مشخص میشه. پس نکته دوم، عدم کفایت قرآن به تنهایی برای هدایتگری و احتراز و پیشگیری از زلالت بشریت و امت اسلام. این نکته دومی که از سخن نبی مکرم استفاده شد. سومین نکته، اثبات عصمت اهل بیت است به اطرت. یعنی همان گونه که قرآن مصون از خطاست همان گونه که قرآن لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ بطلانی در قرآن راه ندارد. حقیقتی که کف قرآن مطرح شده است و کنار قرآن نشسته است و بال قرآن شده است، در کنار قرآن مطرح شده است که اطرت و اهل و بیت است، لازمه یک کار این است که صیانت و مسئولیت داشته باشه. تا صیانت و مسئولیتی وجود نداشته باشه، نمیتواند اطرت و اهل و بیت کنار قرآن بنشیند و مطرح بشه. پس این همبالی و این همگونی حدیث ثقلین و تعبیر ثقلین، تسنیه به کار بردن، به هر دو چنگ بزنید، اگر هر دو نباشد به ضلالت میرسید، هر دو در قیامت بر من وارد میشن، کاملا نشان میده و روشن میکنه چه نکته ای رو، اینکه قرآن به تنهایی نمیتواند، کفایت نمی کند، بلکه باید در کنار این قرآن لفظی و خطی وجود خارجی و عینی قرآن و میزان الهی هم باشد که دوام و ماندگاری قرآن و شرح و بیان و نشان دادن و تبیین اون رو تضمین کند. این نکته چندم؟ سوم. نکته چهارم، خب بدیهی است که قرآن در نهایت و در فراز اوج حقیقت است. یعنی میدونیم که بالاترین حد علم رو خدا برای بشریت در قرآن قرار داده است. علم کما لم تکن تعلم. دیگه اون مراتبی که پیامبر دسترسی برای انسان نیست، در این کلام برای تو قرار دادیم. کتاب الله نزل احسن الحدیث، کتابی است که با این تعبیر از اون یاد میشه، احسن الحدیث، بالاترین و نیکوترین و جامعترین سخن رو خداوند نازل کرده است. رابطه اون با بقیه کتاب ها مهیمن است، اشراف بر بقیه کتب دارد. خب حقیقتی که در کنار قرآن بنشیند که نام اون اطرت و اهل و بیت است، میتواند این مقام رو نداشته باشه؟ نه. یعنی حدیث ثقلین چهارمین استفاده‌ای که از اون می‌کنیم، اثبات مقام اعلمیت و افضلیت اهل البیت علیهم السلام است. همان گونه که قرآن احسن الحدیث است، اهل بیت نیز در اون مستوای بلند علمی و در اون جایگاه برتر در میان امت اسلام هستند، از امیرالمؤمنین تا انتهای اهل البیت و اطرت پیامبر، به تمام تفصیلی که برای کلمه بازگو کردیم به اشاره. پنجمین نکته ای که از حدیث ثقلین استفاده میشه، مرجعیت اهل بیت و اطاعت پذیری از اهل بیت است. چرا؟ خب قرآن مرجع است، یعنی ما در هر جایی و هر نکته ای که مراجعه کنیم، نهایتاً باید به سخن خدا برسد و استناد به سخن الهی باشد و انطباق به سخن خداوند داشته باشد. و گاهی من در مباحث به دوستان تو دانشکده میگم که اسلامی ترین متنی که میشناسید، بحث مدیریت اسلامی که میشه، میگم اسلامی ترین متن، اسلامی ترین مرجع، اسلامی ترین کتاب چیست؟ قرآن. ما چیزی فراتر از اون نداریم. یعنی بالاترین وحی، بالاترین مرجع و بالاترین، به اصطلاح دیگه، آخرین تیر خلاص است و آخرین خمی است که خداوند سبحان گشوده است برای بشریت، برترین است، مرجع دیگه. ما در هر امری استنادمون، رجوعمون باید به قرآن باشه، کمون که روش اهل البیت هم همین بوده است. خب همین گونه که قرآن مرجع بوده است و طبعاً باید ما نسبت به قرآن چه می‌کردیم؟ تبعیت داشته باشیم. یعنی آیات شریفه قرآن رو نمیشه گرفت، خواند، اما عمل نکرد. بلکه اگر ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا شد، بعد به دنبال اون بحث آن است که ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. این تبعیت باید بیاد از این آیات و پیروی باید بیاد که محقق بشه. همان گونه که قرآن مرجعیت دارد و لزوم اطاعت، اهل بیت که کف قرآن مطرح میشن و ثقلینند و ثقل قرآن مطرح میشن در کنار قرآن، ثقلی در کنار ثقل قرآن مطرح میشن، لزوم مرجعیت و اطاعت پذیری دارند. یعنی سخن همان است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اطاعت خداست و کلام خدا. اطاعت خدا یعنی چه؟ یعنی اطاعت از قرآن. اطاعت از پیامبر، شرح و بیان قرآن است و در کنار اون اطاعت اولوالامر است که اهل بیت به اسمت اطرت نبی مکرم اسلام خواهند بود. ششمین نکته ای که استفاده میشه که حالا در رابطه با میشه قبل از این حتی مطرح میکردیم، بحث عرض به خدمتون. خیر، اجازه فرمود دیگه من به همین مقدار بسنده کنم. این پنجتا ششمین رو اون مقصود خودمون رو بگم، اما ششمین نکته و اساسی ترین نکته ای که عرض به خدمت عزیزان مطرح میشه در حدیث ثقلین در رابطه با سخن ما اینه که خب انی تارکن فیکم و ثقلین، آیا وقتی پیامبر میفرماید که من در میان شما دو ثقل رو گذاردم، قرآن تا کی در میان بشریت است؟ تا زمانی که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن برای همیشه ماندگار در میان بشریت و سررشته هدایت از سوی خداوند با شرح و تبیین بیان پیامبر برای جامعه بشری است. خب بنا شد که انی تارکن فیکم و ثقلین باشد، بنابراین آن ثقلی که در کنار قرآن مطرح میشه و یادگار ماندگار پیامبر است تا کی باید حضور داشته باشه در کنار قرآن؟ برای همیشه بشری، تا قیام قیامت. و صراحتا حدیث ثقلین اثبات میکند و روشن میکند و تبیین میکند وجود حجت الهی را، وجود امام را، وجود میزان رو، وجود اطرت را و اهل البیت را در کنار قرآن الی یوم ناهازا، تا امروز از زمان پیامبر و پس از آن تا زمانی که قرآن بناس قرآن باشد و کتاب هدایت الهی باشد، باید در کنار آن اطرت و اهل بیت پیامبر مکرم اسلام وجود داشته باشد. یعنی در استفاده ششمی که از حدیث شریف ثقلین داریم میشه اثبات وجود و مبارک حضرت ولی عصر امام زمان و اثبات مهدویت، بدون هیچ ابهامی و بدون هیچ به اصطلاح چک و چانه‌ای کاملا مشخص میکنه که جمله نبی مکرم با توجه به این که ثقل قرآن ماندگار و پایدار است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به حفظ الهی همیشه در کنار قرآن باید وجود اون شخصیتی باشد. گاهی سوال رو بعض از دوستان عزیز از من میکنن که آیا این جمله‌ای که به امام زمان گفته میشه گاهی سلام به وجود مبارک حضرت میدن؟ بعضیا میگن سلام علیکم شریک القرآن، میگن یعنی چه شریک قرآن؟ چه معنایی دارد؟ همینه، انی تارکن فیکم الثقلین است، وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری شریک قرآن در هدایت انسان و پیشگیری از ضلالت و گمراهی تا زمانی که حتی یردا علی الحوض. این ششمین نکته ایست که در این حدیث شریف استفاده میشه، با نهایت قوت میتوان اثبات کرد و سخن گفت و مشخص. خب حالا اینجا پس بنابراین روشن شد بر اساس آیات شریفه قرآن مبحث حجیت و میزان بودن و غیره پایدار و جاوید یه مقوله ایست که استمرار داره، لکل قوم هاد، گفتیم پشتوانه اون نقل است، پشتوانه اون عقل است، تمام سیدی که در بحث داشتیم. و در این حدیث استوار ثقلین پیامبر مکرم اسلام تضمین می کنند بقاء اطرت را، بقاء امامت را، و دیگه فرقی نمی کند حالا این حجت و این امام قائب مستور باشد یا ظاهر مشهور باشد، که ماجرا این است در مورد وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. اما در روایت فرمود تمسک، اجازه بدید من یه نقلی اینجا هست اینو بخونم، یه لطافتی داره، بعد این قسم جمله آخر سخنم رو هم محضر مبارک عزیزان بگم و از آن پایان برسونم. بزرگیست که این رو عزیزان بعضا اگر آشنای در این وادی باشن شنیدید، کتابیست به نام سوائق المحرقه ابن حجر عسقلانی، از نام‌آورترین محدثان و راویان و عالمان اهل سنت، و البته تعصباتی هم در سخنان این مرد در موارد زیادی دیده میشه. ایشان جمله‌ای داره میگه و فی احادیث الحس، این سوائق المحرقه است صفحه 151، میگه و فی احادیث الحس علی التمسک به اهل البیت، در روایاتی که تشویق به اصرار شده است در تمسک به اهل بیت، مانند حدیث ثقلین، اشارتون، اشاره است الى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک، اشاره داره به این که در میان اهل بیت قطعاً کسانی باید باشن که اهل تمسک باشن که بشه بهشون تمسک کرد در کنار قرآن. اگر وجود خارجی نداشته باشن که نمیشه تمسک کرد. پس این حدیث بی خوده و بی مورد است. این سر بدون کلاه، کلاه بدون سر اگر این طور باشد. اشارتون الی عدم انقطاع که قطع نمیشه این رشته ی امامت. قطع نمیشه که کسی اهلی باشد که به اون بشه تمسک کرد. الی یوم القیامه. تا قیامت. خیلی عجیب است. کما ان الکتاب العزیز کذالک، کما که قرآن اینطوره، قرآن رو خدا نگاه می‌دارد تا قیامت برای تمسک و در کنار اون هم باید بماند عترت و اهل بیتی که قابل تمسک باشد. و لهذا بعد این جمله عجیب رو نقل می‌کند، و لهذا کانوا امانا لأهل الارض، به همین خاطر است که اهل بیت امان و عامل ماندگاری زمین خواهند بود که در روایات اشاره کردیم اگر حجت نباشد همان که شنیدید لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، که بحث انسان کامل است و مباحث جدی دیگری دارد که بماند. خب اما نکته آخری که من خدمت دوستان عزیز بگویم و عرضم رو به پایان برسانم. بسیار خب، این دیگه کاملا هیچ جایی شک و تردیدی باقی نمیگذارد. حدیث ثقلین با تمام مقدمات و با تمام مؤخراتی که اشاره کردم در این که بالاخره ما الان در محضر وجود مبارک عترت پیامبر، اهل بیت پیامبر، وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف حاضریم در کنار قرآن، در کنار قرآن. آه ببینید، فرمود ما ان تمسکتم به ما. خب ما اینجا پیامبر فرمود اگر تمسک به این دو داشته باشید، یعنی به قرآن، به ولی عصر، لن تزلو، زلالت و گمراهی نخواهید داشت. علاوه انهم لن یفترقا، و این اتصال و این پیوند هم همواره و همیشگی است. حالا اینجا سوال این مطرح میشه، به عنوان حسن ختام عرض میکنم که این تمسک به وجود مبارکشون چگونه است؟ این پیوند و پیوستگی به وجود مبارکشون چگونه است؟ به ظاهر که ما احساس میکنیم که بالاخره ای غائب از این محضر از ماد سلام الله، اما ادامه شعر رو بخونیم، ای از همه حاضرتر از ماد سلام الله. بالاخره گروهی برچند گمان میکنیم که غائبند، ولو اینکه غائب نیستون بزرگ. عدم و همنا به تعبیر خواجه طوسی، وجود و لطفون و تصرف و لطفون آخر، هم وجود دارد و هم تصرف میکند که همه به قاعده لطف الهیست. عدم و همنا، ما عدم داریم، اون عدم نداره وجود و مبارکشون غائب نیستن. به نفسی انتم مغیب لم یخلو منا، چه مغیبی که در میان ماست به تعبیر دعای ندو. اما با همین روال عرفی و عامی و عمومی بحث عرض میکنم. خب حالا این تمسک چطور میشه؟ ببینید کاملا مشخصه تمسک به حضرت ولی عصر بر اساس حدیث ثقلین ابتداعا تمسک به قرآن است. اگر کسی بخواهد به امام زمان تمسک بجوید نمیتونه تمسک به قرآن نداشته باشه، چون افتراق نداره این دو. پس اول تمسک به قرآن است، دوم تمسک به عترت و اهل البیت است، یعنی به آثار، به میراث اهل البیت تمسک جستن، تمسک به وجود مبارک حضرت ولی است، تمسک به نهج البلاغه امیرالمومنین، تمسک و چنگ آویختن و به تمام معنا صحیفه سجادیه رو در بر گرفتن و معارف و آثار و اخبار و همه آنچرا که از ائمه علیهم السلام باقی مونده است که دین الهی است. تمسک به دین الهی است، یعنی تمسک به میراث عترت، تمسک به شخص وجود مبارک حضرت ولی عصر، تمسک به وجود مبارک امام زمان. چگونه دست میده عزیزان به معرفت و شناخت به وجود مبارکشون؟ به تقرب و نزدیک شدن از این مسیر به وجود مبارکشون، به تشبه، شبیه سازی به وجود مبارکشون به اون رفتارهایی رو که حضرت میپسندد و توصیه میکند. حالا من نمیخوام وارد حکایات بشم دیگه، بالاخره کسانی که به مقام تشبه رسیده اند گویا نگاه از آن سویی متوجه این هاست و ماجرا ماجراهای پیچیده است. و تمسک از طریق توسل به ساحت مقدسشون، این همه عطیه نابی که برای توسل به ساحت مقدس است ولی عصر مطرح شده است که دیگه حداقل اون این عطیه آشنایی است برای عزیزان، زیارت آلیاسین است، عهد است، سلام الله الکامل تام است و این عطیه ناب و دلنگیزی که تمسک و توسل به وجود و مبارکشون رو رقم میزند. و چهارم، تمسک به عالمان ربانی و کسانی که به نصاب و معیار نیابت عامه وجود و مبارکشون در عصر غیبت، در عصر غیبت کبرا رسیدن. دونها که میتوان گفت که عرض به خدمتون، حضرت فرمودند من حجت خدا بر شما هستم و آنان حجت من بر شما هستند. من کان من الفقها صائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، همون ویژگی های شاخص مشخصی که به لحاظ شخصیتی و علمی برای چنین عالمان ربانی در عصر غیبت مطرح شده است و نزدیک شدن به دانش اونها، به علم اونها، راهنمایی جستن و هدایتگری اونها رو پذیرفتن. چهار تا تمسک در اینجا امکان عملی وجود داره که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. پس با تمام معنا مشخص و روشن عزیزان که از مباحث عمده امامت استمرار و پیوستگی امامت و حجیت الهی در میان بشریت است که آیات شریفه قرآن مشخص می کند و روایات متقن روشن معصومین از سرآمد اونها حدیث ثقلین که محضر مبارک دوستان اشاره کردم و بازگو شد با تمام عرض و طولی که در سخن و در بحث مطرح شد. و خب اشاره میکنیم که فقدان و غمی که وجود ما رو فشرده میکند همین است که قطعاً هر که باومش بیش برفش بیشتر خواهد بود. اینی که در روایات داریم کسی که در عصر غیبت امام زمان المتمسک و به دیده تمسک به دینش میکند، مانند اون کسی است که این گیاه کاکتوس رو میگیره و برعکس میکشد، خارهاشو میکنه با دست این دشواری ها رو. اما از اون طرف هم در روایات داریم که ائمه علیهم السلام تقدیر می کنند، تعظیم می کنند کسانی که در چنین شرایطی در عصر غیبت واقع می شن و تمسک می کنند و آرزوی دیدار اونها رو می کنند. شگفت‌انگیز این روایات، واقعا شگفت‌انگیز است و نشان می ده که بالاخره از اسباب تمسک خود همین انتظار است که انسان شرایط رو مهیا کند برای وجود و مبارک حضرت ولی عصر با تمسک به قرآن و اطرت و دینداری ثواب و درست. حالا این بحث غیبت و مسائل اون بسیار نکات ظریفی دارد که من در یه سالی خدمت عزیزان در اصفهان بحث منافع غیبت حضرت ولی عصر، فواید غیبت رو مطرح کردم، اما انشاءالله وعده میکنم که فردا شب خدمت دوستان عزیز چرایی بحث امر غیبت رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد و بالاخره عرض به خدمتون یه ابهاماتی که در مسئله غیبت وجود داره به لحاظ تاریخی، کلامی، اعتقادی و یه ریزکاری هایی همگاه به دنبال اون مسائل اخلاقی رو دارد که انشاءالله سعی میکنم فردا شب بحث مستقلمون رو به مقوله غیبت اختصاص بدیم انشاءالله. پروردگارا به آبروی قرآن و اطرت، به آبروی قرآن و اطرت ما را آن به آن به قرآن و اطرت نزدیک بگردان. توفیق تمسک به قرآن رو، توفیق تمسک به اطرت رو، تمسک به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو نصیب روزی ما بگردان. قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بفرما و ما رو منظور دعایش و منظور نظرش قرار بده انشاءالله. و مشکلاتمون، گرفتاری هامون، گرفتاری های ذهنی، فکری، اجتماعی ما رو، اخلاقی ما رو، اقتصادی ما رو به برکت قرآن و اطرت مرتفع بگردان و گذشتگانمون، عالمانمون، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان در گذشتگانمون رو بر خوان گسترده قرآن و عطرت میهمان بفرما. متشکرم از حوصله عزیزان، خانم ها و آیان. تا فردا شب شما رو به خدا می سپارم. انشاءالله با بحث غیبت فردا شب محضر مبارکتون خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله.